تصورم این است که اساساً این نحوه ورود آقای ترامپ به پرونده های مختلفی که ایالات متحده در شمار اولویت‌هاش قرار داده به واسطه الگویی که پیروی میکنه بله معنا داره. اینکه حالا با چه فاصله زمانی بعد از دستگیری آقای مادورو مثلا ما شاهد برخورد با جمهوری اسلامی باشیم تابع متغیرهای مختلفی است. من عرضم اینجایی نیست که حتما بعد از این سراغ جمهوری اسلامی خواهند آمد، اما نحوه ورود و کیفیت ورود این است که آقای ترامپ قاطعانه بنا داره که این بحران‌های برجای مانده از دولت‌های پیشین رو، بی‌تصمیمی دولت‌های آقای اوباما و آقای بایدن رو به اتمام برسونه. و خب یکی از پرونده‌ها پرونده جمهوری اسلامی است و اینجا به نظرم یک کار ناتمامی رو آقای ترامپ داره قدم به قدم تمام میکنه. بخشیش رو آقای نتانیاهو در خاورمیانه آغاز کرد، قطع بازوان نیابتی جمهوری اسلامی، و خب این یکی رو در آمریکای جنوبی ظاهرا آقای ترامپ داره انجام میده، چون به هر حال آقای مادورو از اعضای محور مقاومت در حیات خلوت آمریکا بود که خب روابطش در قاچاق مواد مخدر برای حزب الله لبنان برای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی پوشیده نبود، حداقل برای دستگاه امنیتی ایالات متحده.
آقای دانشگر، حالا چقدر سیر این تحولات در ونزوئلا میتونه بر روی اعتراضات جاری در ایران تاثیر بذاره؟
ببین، به هر حال حمایتی که آقای ترامپ از معترضان داشت و تهدید و خط و نشانی که کشید متضمن این پیغام بود که با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی جمهوری اسلامی که امروز هم آقای خامنه‌ای در سخنرانی بهش اذعان کرد در سخنرانی خودش به این اوضاع وخیم و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل و فصل این مسائل و وجود تهدید اسرائیل بالای سر جمهوری اسلامی، عملا پیام آقای ترامپ برای بخشی از جامعه اعتراضی متضمن این نکته بود که هزینه سرکوب اعتراضات برای جمهوری اسلامی میتونه بالا بره و هزینه خود مشارکت در اعتراض به اندازه گذشته بالا نیست. من فکر میکنم از دیشب در تهران وقوع اعتراضات در مناطق گوناگون به همین واسطه داره انجام میشه و برای معترضان، جامعه معترض، حداقل این پیام رو داره که جمهوری اسلامی محتاطانه تر برخورد خواهد کرد برای اینکه مشمول قاعده مداخله بشر دوستانه نشه. حالا اینکه آقای ترامپ چقدر متعهد خواهد بود و تا کجا خط قرمزش تعریف خواهد کرد، گذشته برخورد آقای ترامپ در مورد آقای سلیمانی که حالا امروز هم سالگردش هست نشون میده که آقای ترامپ میتونه از یکی از این سه تا کارت، بازسازی غنی‌سازی، بازسازی برنامه موشکی، بازسازی محور مقاومت، به علاوه کارت چهارمی که الان دیگه تعریف کرد، یعنی نحوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان، استفاده بکنه برای اینکه نه وضعیت‌های پیچیده قبلی مثل پیاده کردن نیرو، ولی انجام جراحی های موضعی مثل از بین بردن رأس هرم قدرت سیاسی یا بخشی از هرم نظامی رو پیاده بکنه با توجه به برتری هوایی و تکنولوژیک که آمریکایی‌ها دارن.
آقای دانشگر، به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید. با نگاهی به سخنرانی روز شنبه او به نظر رسید که قصد عقب نشینی نداره، اما میدونیم که برای جمهوری اسلامی حفظ نظام در اولویت هست. آیا امکان یک تجدید نظر تاکتیکی در اون بخش تصمیم گیر نظام برای عبور از این بحران رو شما متصور هستید؟
تا آقای خامنه‌ای در قید حیات هست ما شاهد چنین تجدید نظرهای خیلی بعیده بشیم. اگر بنا بود چنین تجدید نظرهایی صورت بگیره، باید یک نشانه هایی در سطح ادبیاتی که تولید میشه در جمهوری اسلامی شاهد میبودیم. یعنی امروز در سخنرانی خودش آقای خامنه ای وقتی مثال میزنه از زندگی امام اول شیعیان، امام علی علیه السلام، میره سراغ جنگ های ایشون، میره سراغ شایع پراکنی و مثلا حول و حوش مسئله اون جنبه مدارا، نرمش، پذیرش حکمیت یا عقب نشینی در سیره امام اول شیعیان مطلقا صحبتی نمی کنه. همه صحبتش نیست که علیه امام اول شیعیان شایع پردازی میکردن، ایشون هم برخورد میکرد. صحبت از این نیست که اصلا ما عقب نشینی کنیم. بنابراین اون ادبیاتی که لازمه باهاش پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی توجیه بشه، مثل مثلا دوران برجام که امام حسن مجتبی و امام دوم شیعیان برجسته میشد، درباره صلح او صحبت میشد، او رو به عنوان مدل و الگویی برای نرمش قهرمانانه ارائه میکرد آقای خامنه‌ای، از اون ادبیات ما نشانه ای نمیبینیم. معنای این است که تا آقای خامنه‌ای در قید حیات است، ایشون در محاسبات خودش بر این باوره که جمهوری اسلامی میتونه وارد دور دوم درگیری بشه، آمریکا هم به خاطر هزینه‌های بالاش وارد نخواهد شد، جمهوری اسلامی به تنهایی از پس اسرائیل برخواهد آمد و بعد از اون میتونه آمریکا رو مجاب بکنه به خاطر بالا رفتن هزینه‌ها که بیاد و بر سر میز مذاکره غیر مستقیم و محدود برنامه هسته‌ای با جمهوری اسلامی بنشیند.
آقای دانشگر، به هر حال منطقه‌ای که ایران در اون قرار گرفته با منطقه‌ای که ونزوئلا در اون قرار داره از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیکی بسیار متفاوت هست. آیا اون الگوی نظامی که در ونزوئلا الان اجرا شد امکان اجرایی شدن در ایران رو هم داره؟
ببینید، من فکر میکنم که در خاورمیانه آمریکا هدف کلانتری رو پیگیری میکنه و اون هم تثبیت هژمونی اسرائیل. در خاورمیانه فکر میکنم این برخورد تا الان هم الگوی رفتار آمریکا این نشون داده، در خاورمیانه آمریکا ترجیح میده این چنین نقش هایی رو اسرائیل ایفا بکنه، انجام بده. به هر حال بخواست هم به واسطه اشراف اطلاعاتی که اسرائیلی ها دارن، هم به واسطه امکاناتی که دارند و تجربه‌ای که در منطقه دارن. بنابراین خیلی فکر می‌کنم الگوی ونزوئلا رو آمریکایی‌ها پیگیری بکنن یا سناریوی مطلوبشون باشه. سناریوی برای تثبیت هژمونی اسرائیل، اسرائیل به عنوان بازوی یا مشت آهنین آمریکا عمل می‌کنه و آمریکایی‌ها امتیازات رو سر میز می‌گیرن، مثل حالا برخوردی که با حماس هم کردن، با حزب الله هم کردن، در جایی هم دارن انجام میدن. اسرائیل اقدام می‌کنه و آمریکا درو می‌کنه.